آلن دوباتن میگه فلسفه رو نباید به عنوان یه چیز انتزاعی در نظر بگیریم که فقط توی محافل سطح بالای دانشگاهی مطرحه، بلکه باید به فلسفه اینطوری نگاه کنیم که یه نوع راهنما برای زندگی روزمره است. چون که اصلا هدف سقراط از این که فلسفه رو به وجود آورد همین بود. فلسفه برای سقراط چیزی بود که به ما کمک میکرد تا راه درست زندگی کردن رو پیدا کنیم. پس حتی اگه فلسفه مسیر دیگه ای رفته و یه زبان دشوار و غیر قابل فهمی پیدا کرده، باز ما باید تلاش کنیم که خوبیاشو برای زندگی روزمرمون پیدا کنیم. گفتم که اینجور کتابا دست کم در زبان انگلیسی کم نیستن و خب تعدادی از اونا به فارسی هم ترجمه شدن، اما هنوز بحث درباره فیلسوفای اسلامی عمدتاً تو همون چارچوبای سطح بالای دانشگاهی و حوزوی و اون زبان جدی و مرسوم باقی مونده. تا اینکه کتاب جدید دکتر علیرضا نادری رو دیدیم، مست هوشیار، که یه مطالعه درباره آثار روانشناختی اندیشه های بنیادین ملا صدرا، یه مطالعه تطبیقی بین فلسفه و روانشناسی که دقیقاً به این سوال میپردازه ملا صدرا چطوری میتونه روی زندگی روزمره ما اثر بذاره. به این بهانه از دکتر نادری دعوت کردیم با هم درباره مست هوشیار گپ مفصلی بزنیم. لطف میکنید با ما همراه باشید. آقای دکتر نادری عزیز، خیلی محبت کردید، تشکر دید به برنامه ما. سلام عرض میکنم خدمت شما، ازتون متشکرم. و همطور که خدمت شما قبل از آغاز برنامه هم صحبت کردیم با هم، گفتم ما میخواییم اینجا چند تا کار بکنیم. یکی این که کتاب دیده بشه، یعنی ما بفهمیم توی اون کتاب چه خبره، به جایی که با هم تعارف بکنیم. دوم این که اگر بشه من یک کمی هم سعی بکنم به کتاب نقدی وارد کنم. کتاب رو موقعی دوستان به من رسوندن، من عنوانش اول نگاه کردم، مست و هوشیار. به نظرم خب عنوان ادبی، ما ایرانیم، همه شاعریم دیگه، بالاخره مست و هوشیار مثلا تناقضی هم داره و خیام داره، حافظ داره. بعد اون عنوان فرعی رو اومدم بخونم، اون عنوان فرعی اصلا من همونجا متوقف موندم دیگه، نمیدونستم بعدش چی کار بکنم. میخواید با همون عنوان فرعی شروع بکنید؟ شما یه بار برام میخونیدش کتاب، چون پیش شماست.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشید. ممنون.
عنوان فرعی: تاثیرات روانشناختی دو باور کلیدی جهان‌نگری صدراییه. ولی
خودش سخته.
به نظرم هر کدوم از این کلمات برای اینکه موضوع کتاب روشن بشه توضیح میخواد. ولی خب خود مست و هوشیار هم به نظر من میتونه در واقع،
یعنی میگید از همون هم راحت رد نشه. آره، من تازم خواستم بگم از جفتش راحت رد شیم، مثلا شما برای ما تعریف کنید که قصه چیه، این تو قراره چه خبر باشه. ولی حالا هر جو صلاح میدونید میخواد، یعنی مست و هوشیار رو
داستان بارده. عنوان رو اگه ما روشن بکنیم، من فکر میکنم موضوع کتابم درباره اش حرف زدی. من اول بگم مست و هوشیار از کجا اومده، بعد برم سراغ عنوان فرد. مست و هوشیار در واقع همینجوری که شما خودتون اشاره کردین، انگار دو تا حالت روانشناختی متناقض هستن. یعنی اگه کسی مست باشه دیگه لایعقله، دیگه نمیشه هوشیار باشه. همیشه ممکنه اینا رو با عطف کسی به کار برده باشه، ولی اینکه یه نفر هم مست باشه هم هوشیار به نظر تو نگاه اول متناقض میاد. ولی من در واقع توی این کتاب نشون دادم که میشه یک انسانی هم مست باشه و هم هوشیار، و اگه این دوتا باور کلیدی که من گفتم باورهای کلیدی ملا صدر هستن داشته باشه، کسی میتونه در عین این که مستی میکنه در این جهان، در همون حال هوشیارم باشه. که حالا اگه اجازه بدی من توضیح عنوان فرعی رو بدم که روشن بشه.
اون دوتا باور کلیدی چی هستن؟
در واقع اون دوتا باور کلیدی، اولی که باور به یگانگی موجوداته، یا این که باور به این که یک وجود یگانه این عالم رو پر کرده، اولین باور اینه. و باور دوم این که در واقع در جهان یک حرکت بنیادین رو شما شاهدین، که حالا به تعبیر خود فیلسوفای صدرایی یک حرکت جوهری رو شما در جهان میبینید. به تعبیر دیگه ای که یکم شاعرانه تره، این جهان یک نهاد ناآرامی داره، در عین این که شما فکر میکنید که ایستاست این جهان، حرکتی وجود نداره، ولی وقتی که ما عمیق میشیم در واقعیت این جهان، میبینیم این مثل یک رود خروشانه. این دوتا باور باورهای کلیدی فلسفه صدرا هستن که در واقع با این دوتا کلید خب درهای زیادی هم والله صدرا مسائل فلسفی زیادی هم حل کرده، ولی خب تا اونجایی که من خبر دارم توی فضای فکری فرهنگی ما به خود این دوتا مسئله خیلی توجه شده، مقاله کتاب راجع به این دوتا مسئله که فهم کنیم شرح کنیم اینا رو تفسیر کنیم در واقع خیلی پرداخته شده. اما اینکه حالا این دوتا به چه درد زندگی ما میخوره، من عامی که فلسفه نخوندم بالاخره اگه بنا باشه این دوتا باور رو داشته باشم که ما میگیم راجب واقعیت این جهانه، یعنی دوتا باوری که
خب آخه این خیلی سهل و ممتنه، یعنی هم آسونه هم خیلی در این حال سخته و اینا. به نظر میاد اینه سهل و ممتنه. اون اولی به نظرم اومد منظور وحدت وجود هست دیگه، درسته؟
بله بله.
خب هم لحظه شما دوتا شرح از این وحدت وجود دادید که یکی نبودن، اینا دو چیز بودن.
بله دقیقاً توجه داشتم که دو تا چیزن، دو تا تفسیر از وحدت وجود در واقع ما بین فیلسوفان میبینیم، حتی بین فیلسوفای خودمون و حتی بین عارفان. بعضی ها در واقع سخن از این گفتن که موجودات یگانه، و بعضی ها سخن از این گفتن که موجود یگانه، فقط یک وجود در این عالم، در واقع یک موجود هست که این جهان رو پر کرده.
برای شما یعنی الان تصویری نیستش که ملا صدرا تصورش کدوم اینا بوده؟ یک موجود هست که همه جهان اوست، یا اینکه این موجودات بالاخره یک ارتباطی با هم دارن؟
به نظرم تو کتابم من تاکید کردم ملا صدرا فکر میکنم به دیدگاه دوم خیلی نزدیک‌تر بوده، ولی خب
اینترنت وجودی
نه، اینکه یک موجود بیشتر این عالم رو پر نکرده. آه. و در این باره استدلالم کرده تو آثار خودش، به ویژه توی اسفار خیلی مفصل مقدماتی رو چیده که من حالا تو کتاب به عنوان مقدمه، البته بحث من بحث وحدت وجود نبوده، من خواستم بگم اگه کسی مثل فکر بکنه توی ذهن و ضمیرش توی روانش چه اتفاقی بناس بیفته، و وقتی هم کلمه ذهن رو به کار بردم منظورم در واقع یک ذهنی بوده با سه تا کار کرد، در واقع توی روانشناسی امروز هم مشهوره که این سه تا کار کرد رو میشمارن برای ذهن، میگن ذهن ما سه تا کار، نه اینکه سه تا پارتیشن، سه تا مثلا تو ذهن ما رو پارتیشن، نه سه تا کار میکنه ذهن ما. یکی حوزه شناختی ذهن ما، ذهن ما به کار شناخت جهان میاد، به کار شناخت خودش میاد، یعنی خود انسان رو بشناسه. دومین در واقع کار کردی که از ذهن امروز نام میبرن روانشناسا، ساحت احساسی عاطفی ذهن ما هست، یعنی ما در واقع دارای احساس عاطفه هستیم. و سومی هم این که ذهن ما یک ساحت ارادی داره، یک بخش که خواسته های ما در واقع، و ذهن هم دنیای خصوصی ماست، اینجوری نیستش که در واقع من این رو شیرش کنم یا به اشتراک بگذارم با شما، نه من فقط خودم هستم که با اون فضای ذهنی من ارتباط دارم. و در واقع بین اینا همینجوری هم که روانشناسا گفتن ارتباط علی هست، یعنی تا من باوری نداشته باشم که میلی در من شکل نمیگیره، تا من احساسی نداشته باشم در واقع میلی در من شکل، یعنی باور من به اضافه احساس من دست به دست هم میدن و در من میل میسازن. حالا در واقع من توی این کتاب از این مدل استفاده کردم، گفتم حالا اگه کسی باوری داشته باشه، مثلا باور داشته باشه به اینکه جهان فرایند حرکت بنیادین درش هست، این در واقع چه احساسات و عواطفی پیدا میکنه، چون گفتم باورهای ما در احساسات و عواطف ما تأثیر دارن، و حالا در واقع چه میلهایی پیدا میکنه، چون باورهای ما برای ما میل هم میسازن با دست به دست هم دادن احساسات و عواطف. پس در واقع حرف من اصلا پیش‌فرض این کتاب بوده، کتاب مبناش اینه که باورهای ما چه تأثیراتی در احساسات ما دارن و در میل‌های ما و همچنین در دیگر باورهای ما، یعنی در واقع هر باوری که ما پیدا می‌کنیم می‌تونه این نظام ذهنی ما رو تغییر بده. و من دقیقا دنبال این بودم که شرح بدم که اگر کسی
اون دو باور اصلی،
اون دو باور کلیدی
تو این سرزمینه چی به ما میدن،
تو این سرزمین وجودی ما چی کار بکنن، چه قوقایی بندازن.
پس بریم سراغ همونا، وحدت وجود و حرکت روحی، باورمندی به اینا چه میکنه با ما؟
تو حوزه باورهای ما به عقیده من سه تا باور اساسی پدید میاد.
خب
اولین باور در ارتباطی که من با خودم دارم، در واقع یک باوری راجع به خود من.
بله.
اولین چیزی که اتفاق میفته این که من دچار یک حالت دوگانه ای میشم، من گمان میکنم که خودم رو میشناسم، چون فهمیدم که من هم در واقع یک جزئی، یک رشحه‌ای به قول حالا فیلسوفان تعبیری که به کار میبرم، بالاخره من هم وصلم به این موجود یگانه و اصل من اون هستش. من یه جور خودشناسی پیدا میکنم، میفهمم که دیگه من مساوی با بدنم نیستم، حتی من مساوی با ذهنم نیستم.
خب این که یگانه شد، آره من دوگانگی.
حالا میگم اون حالت دوگانگی، اون حالت دوگانگی که پدید میاد این که من در عین این که گمان میکنم خودم رو شناختم، چون با یک موجود بیکرانی مواجه هستم، با یک موجودی که در واقع نامتناهیه، یک موجودی که مثل یک دریایی میمونه که ته نداره، وقتی من با اون مواجه میشم در واقع دچار یک جور خود ناشناسی هم میشم. یعنی از یک سو گمان میکنم که خودم رو شناختم، ولی از یک سو دیگه دچار یک حیرتی میشم. و این همون حالت دوگانه اول هست، اینکه ما خداوند رو به عنوان یک راز ببینیم، یک در واقع موجودی که به تعبیر عرفای خودمون ناشناختنی ترین ناشناختنی هاست، انکر و نکرات به زبان عربی،
و همزمان اون وقت فیجوبتی هم، یعنی تو همزمان لباس بله. من با من زندگی میکنم،
بله همزمان هم من درک میکنم که منم اتصال دارم به این وجود و من دوچار یک حالت دوگانه ای میشه.
خب
این در واقع
این اولی
که خیلی هم توی متن کتابم نگاه بکنید از عرفا من کد آوردم برای که اونا این حالت دوگانه رو داشتن. خود ملا صدرم صراحت داره توی این هر دوتا قسمتش، هر دوتا وجه رو تصریح داشته که چنین اتفاقی تو وجود اون هم افتاده بود. اما دومین باوری که پیدا میکنم من و باز اون هم خیلی به نظر من اهمیت داره، اینه که من در پرتو این باور یک جور برابر انگاری، یک جور دیگرگزینی در من شکل میگیره. من خودم رو انگار که دیگه دارای مرز با شما نمیدونم. به خاطر اینم بود که خیلی عرفای ما و اونایی که باورمند به وحدت وجود بودن خیلی کسرتگرا میشدن.
درست میفهم؟ یعنی دگر دوست میشن آدم ها.
دگر دوست میشن،
یعنی آدم های دیگر دوست میدارن.
در واقع انگار که یک مبنایی میشه برای اخلاقی زندگی کردن این باور، که من در واقع میتونم دیگری رو مثل خودم بدونم، بدونم که با او هیچ مرزی نداریم، هر دوتامون جلوه یک موجود واحدیم، هر دوتامون عکس و تصویر در واقع اون موجود واحدی هستیم که جهان رو پر کرده.
خب
حالا به تعبیر دینی همون خدا. و سومین باوری که من پیدا میکنم و اینم به نظرم خیلی مهمه، میتونه یه مبنایی باشه برای اخلاق محیط زیست و اخلاق صلح، حتی این که من جهان رو سرشار از آگاهی میبینم، همه اشیاء جهان رو. همونی که توی تعابیر قرآنی خودمونم داریم که همه موجودات جهان در حال تسبیح گفتنن. به قول ملا صدر خب این تسبیح که بدون شعور نمیشه، که حتما یه شعوری اینا دارن که دارن تسبیح. پس ما دیگه انگار قائل به یک جور ذهن کیهانی، ذهن در واقع انگار که ما قائل میشیم که ذرات این جهان آگاهن. و این در واقع حوزه باورها، تغییراتی که تو حوزه باورها شکل میگیره که این سه تا باور مهم. اما تو حوزه احساسات و عواطف به توضیح که حالا من اونجا گفتم، در واقع اولین احساس و عاطفه‌ای که در من شکل میگیره یک جور حس شفقت نسبت به دیگر موجوداته، که اینم از همون دیگر دوستیه برمیخیزه. خب اون دیگر دوستی، اون که من خودم رو با دیگری داره مرز نمیدونم، این باعث میشه که من احساس بکنم که در واقع وقتی دارم برای کسی دیگه دلسوزی میکنم اون رو بیگانه نمیبینم، فکر میکنم که دارم برای خودم دلسوزی میکنم.
درست.
و دومین حسی که در من شکل میگیره، خب اونجا من یه توضیح راجع به انواع عشق دادم، یک جور عشق فراگیر، عشق بدون منت، یک جور عشقی که دنبال این نیستش که چیزی از معشوقش دریافت بکنه، که حالا به تعبیر افلاطونی عشق آگاپه‌ای. یه چنین مدل از عشقم توی وجود من شکل میگیره. یک حالا احساس دیگه ای که خیلی مهم هست،
دوست دارم که دوست دارم، نه دوست دارم که فلان چیز رو بگیرم.
مثل آفتابی که میگن، حالا این مثال من اونجا آوردم، هم بر لجنزار میتابه و هم بر مثلا مرتفع ترین کوها میتابه، براش فرق نمی کنه که به چه زمینی میتابه.
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست،
بله،
ولی بعد یه جور دیگه میشه، میگه در
حالا دیگه شما با
لاله روی رو در شورزار خس. میخوام بگم که اینا به نوع مواجهه ادیبانه ما با موضوع بر نمیگردن این تعبیرها تا حدی؟
نه، به نظر من ممکنه خب حالت های روانشناختی ما ظهور و بروز ادبیان هم پیدا بکنن دیگه، تو گفتار ما، توی اشعار ما. خب این عرفا زبان سخن گفتنشون خیلی شاعرانه بوده دیگه.
درسته،
ممکنه توی اونجا هم در واقع نمود پیدا بکنه. بالاخره وقتی من یه شعر رو میگم از درون خودم دارم هر حدیث نفس میکنم تا یه حدی دیگه. وقتی من خب یه آدمی ام که عشق آگاپه‌ای تو وجود منه، خب اینو به شعرم درمیارم دیگه. یه حس دیگه که خیلی به نظر من مهم هست در اثر وحدت وجود پیدا میشه در ما، احساس آرامش عمیقه که ما انگار که وقتی خودمون رو متصل به یک دریای بیکرانی میبینیم یک جور آرامشی پیدا میکنیم. وقتی که ما دیگه به جایی رسیدیم
وزین میشیم، هیچ آره، بادی ما رو تکون نمیده،
انگار که خودمون رو مستقلی میبینیم، خیلی دیگه متزلزل نیستیم. خب بالاخره من در واقع برای خودم دیگه استقلالی قائل نیستم دیگه. حتی وقتی کاری انجام میدم میگم که فاعل حقیقی اون وجود مطلقیه که یا اون وجود یگانه ای که عالم رو پر کرده، و به خاطر این دیگه هیچ حادثه ای نمیتونه من رو توی این عالم حرکت بده. حالا شما تو حالتای همین عرفای معاصر خودمون میخونید که من تا بدایند دیگران، خوشایند دیگران، این آرامش رو به هم نمیریخت و خیلی آروم بودن. خیلی
اصلا یه وقتا اینا رو کشتن، اینا گفتن خب تو همین قسمت در واقع باید متمرکز باشیم دیگه، اگه درست فهمیده باشم. یعنی
شما
آثار روانشناختی من... توی این قسمت عواطف هم دیگه.
بله، عواطف خیلی اهمیت دارن، چون واقعا توی عقیده بسیاری از روانشناسا عواطف اصل شخصیت ما رو میسازه. حتی فیلسوف ترین آدم این انسان هم اگه ما باش مواجهه بکنیم میبینیم که اون جزء اصلی وجودش همون عواطفش هستن. من فکر میکنم اصلا بسیاری از ما به واسطه عواطفمون عقیده میسازیم برای خودمون، یعنی این شکلی هم اتفاق میفته. یه آدمی که از اول مثلا،
یعنی مسیر خیلی هم یه طرفه نیست،
یه طرفه نیست، نه دیالوگی ربط عواطف با باورها. البته من اینجا خب وزن بیشتری رو شاید به اقتضای این که میخواستم دوتا باور کلیدی رو بررسی کنم به باور دادم، ولی خب واقعا عواطف هم خیلی موثرن توی اینکه من چه باورهایی رو انتخاب کنم. حتی ما بعضی موقع باورهای خودمون رو گزینش میکنیم، اینکه چه استدلالهایی رو بپذیرم چه استدلالهایی رو نپذیرم، اینا همه در واقع انگار یه ربط و نسبتی به عواطف ما دارن.
خب آقای دکتر اگه موافق باشید ما سریع این ماجرای آثار حرکت جوهری رو هم تا هر جایی که صلاح میدونید بگیم.
در مورد آثار روانشناختی باور دوم ملا صدرا همینجوری که من گفتم، توی اینجا هم باز بعضی حالتهای دوگانه رو میبینیم. من فکر میکنم دو تا باور اصلی شکل میگیره در ما. یکی این که من خودم هم مثل جهان فرایندم، یعنی همینجوری که جهان مثل یک رود خروشانه، من خودم هم مثل یک رود خروشانه، چون منم جزی از جهانم. از اون طرف باور دیگه این که جهان دیگه برای من مثل یه تصویر تمام شده نیست، من جهان رو پیشبینی ناپذیر میبینم. یعنی انگار که من نمیتونم هیچ چشم‌انداز روشنی راجع به آینده داشته باشم. خب همین دوتا باور واقعا تلاطم ایجاد میکنه توی وجود من، باعث میشه که من تو مرحله اول، حالا دارم وارد حوزه احساسات و عواطف میشم، تو مرتبه اول یه حالت امیدواری پیدا بکنم، در کنارش یه حالت ناامیدی. اگه حالم خراب باشه امیدوار میشم که روز به روز اوضاعم بهتر بشه، و اگه در واقع اوضاع خوبی داشته باشم از اینکه این اوضاع دیگه در واقع ممکنه نمونه، ممکنه بدتر بشه، پایدار نباشه، من دچار ناامیدی هم میشم. و این در واقع دو تا حالت ناشایست روانشناختی هم در من از بین میبره این قصه. یکی این که من خیلی خوشبین افراطی باشم، و یکی هم این که من خیلی بدبینه، یعنی مایوس باشم، ناامید مطلق باشم، اینو از من میگیره. دومی که به نظر من این بیت مولانا این حالت دوم رو خیلی خوب مشخص میکنه، اون بیتی هست که میگه جمله بیقراریت در طلب قرار توست، طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت. میگه علت این که خودت استراب داری و بیقراری به خاطر این که گمان میکنی یک جهان باید پایدار باشه، در حالی که این جهان جهان ناپایداریه، و تو چون نپذیرفتی این واقعیت رو خودت دچار استرابی. نکته سومی که در حالت سومی که در احساس و عواطف ما پدید میاد در اثر این باور، اینه که ما نسبت به زمان دغدغه‌مند میشیم، و اون چیزی که امروز خیلی بهش تاکید میشه به اسم زندگی کردن در اکنون، زندگی کردن در زمان حال، که در روانشناسی های مثبت خیلی راجبش حرف زده میشه، در واقع یکی از آثار همین دغدغه‌مند شدن نسبت به زمانه. و یکی دیگه که همون باز به اون که من خیلی خوشبین افراطی نیستم، بدبین افراطی هم نیستم، یه حالت دیگه در من پدید میاره، این که من اعتمادم کاهش پیدا میکنه، دیگه به راحتی نمیتونم اعتماد بکنم به انسانهای دیگه و حتی به خودم، چون قوای خودم هم مشمول همین ناپایداری هستن، قوای ذهنی خودم، قوای بدنی خودم. از طرف دیگه حالت دیگه‌ای که در من پیدا میشه کاهش دلبستگیه. باز اینم بهترین و گویاترین جمله‌ای که راجبش میگه همون که آنچه را که نپاید، یعنی آنچه را که پایدار نیست، دلبستگی نشاید. من دلبسته چیزهای با ارزش میشم و آن چیزهایی که ناپایدارن شایسته برای این که دلبستگی من رو به خودشون جلب بکنن نیستن. حالت دیگه ای که امروز به خصوص این دنیای مدرن خیلی به کار ما میاد و ما هممون، یکی از گلایه هایی که من میبینم همه انسان ها دارن اینه که ما چرا گرفتار تکرار شدیم، گرفتار ملال شدیم، گرفتار روزمرگی شدیم. اما این دائما نو شدن جهان، متغیر دیدن جهان باعث میشه که این ملال در ما از میان بره و من جهان رو دائما نو ببینم. در واقع من فقط مرگ ها و از دست رفتن ها رو در عالم نبینم، بلکه تولد ها رو ببینم. که این مجموعه هم سه تا میل در واقع در من ایجاد میکنه، که دو تا میل اول باز بستگی به سنخ روانی آدمو داره، یکی میل به دم غنیمت شمردن که بازم اینم از روحیات انسان مدرنه و البته عارفان ما و خود ملا صدر به هیچ وجه به این توصیه نمی‌کردن. دومی یک جور میل به زهد بود، میل به اینکه دنیا دنیای ارزشمندی نیست که ما بهش دلبست، چون امر متغیریه. و سومین میل که در من پدید میاد یه جور میل به استکماله، چون من خودم رو موجود
میل به
استکمال، میل به کامل شدن،
کمال،
این که من خودم رو همیشه در حال این میبینم که میتونم بهتر از اینی که هستم بشم، خودم رو یک محصول تمام شده ای نمیبینم.
اگر اجازه بدید آقای دکتر، من الان اون آدمه باشم که قرار نقش منتقد رو بازی کنه، یعنی دیگه من مجری که از شما میپرسه تو کتاب چه خبر نباشم، در این حال منتقدم که نمیتونم باشم، یه سوادی میخواد که من ندارم، ولی حالا سعی میکنیم یه چیزی رو شبیه سازی کنیم با هم. ببینید، ما اگر بتونیم یه جایی یه تناقضی رو در ریاضیات به کرسی بنشونیم، با یه ترفندی ثابت کنیم یک برابر صفر است،
بله،
خب بعد از اون دیگه هر دو عددی رو میشه با هم برابر فرض کرد.
درسته، بله.
یه تکنیک ساده داره، شما بلدید دیگه، بالاخره شما کار مهندسی میکنید و واردید به این داستان. من اینجا با همین طرف نیستم. ما میگیم یه عالمی هست که خیلی خیلی یک پارچه است و این عالم خیلی خیلی یک پارچه همش در تلاطم و جنب و جوش و از بالا به پایین، از این ور به اون ور. خب وقتی یه چیزی این همه سلط باشه و این همه در حرکت باشه، ببینید اینطوری میخوام بگم خدمتتون، ما میگیم که کسی که به حرکت جوهری قائله میپذیره که من هم داینامیکم، از یه طرف دیگه میگیم که من هم پویایی دارم، از یه طرف دیگه میگیم کسی که به وحدت وجود قائله به یک طمأنینه و آرامش بی‌نظیری میرسه، چون میگه من به مبدع وصلم، کدوم بادی، کدوم طوفانی، کدوم کاترینایی میتونه من تکون بده. خب اگه یکی درش این دو حال رو بشه گزارش کرد، دیگه هر چیزی رو میشه درش گزارش کرد.
درسته،
شما میگید آدمهایی که احوال رنگارنگی دارند آدمهایی هستند که احوال رنگارنگی دارند. خیلی هم عالی، کسی نمیتونه مخالف باشه.
من فکر میکنم از خود ملا صدرا وام بگیریم جوابو. خب اون وقتی که به این مسئله میرسید جوابش این بود که میگفت وجود در واقع یکی که بیشتر نیست در عالم، همینجوری هم که برش استدلال میکنه. حالا این وجود ثابت یه جلوه هایی داره دیگه، خب اون جلوه ها متغیر، در واقع خودش رو در شکل یک سری در موجوداتی جلوه گر کرده که اونا موجودات متغیری هم و از قضا این تغییر هم بسیار بنیادیه در اونها. و به یه معنای اگه حالا نگاه وحدت وجودی هم خیلی نداشته باشیم،
یعنی تو شما دوباره دارید میگید، دارید میگید یه دونه وجود بیشتر نداریم،
آره،
یه دونه موجود بیشتر، آره، نداریم، اما این یه دونه موجود که یه دونه بیشتر نیست.
خب من نگفتم یه... که این یه موجود که فقط یه جلوه داره، که من گفتم این خودش رو به حالا زبان عرفا در جاهای مختلفی متجلی کرده، به شکل‌های مختلفی بر ما جلوه کرده.
خب نه، ببینید دقیقا شما میگید که این جلوه ها، این جلوه ها یکیش بندم یکی از اتالی، خب بعد اینجوری میشه که من چون جلوه هستم هم مجاز هستم هم نیستم. وقتی من طبع دوگانه ای این همه متناقض به هم نسبت داده بشه،
مجاز به چی هستم؟
مجاز به حضور به عنوان موجود. من هم موجود حساب میشوم هم موجود حساب نمیشوم. یه بار میشوریم میگیم فقط یه دونه موجود هست،
بله.
همین که همه عالم پر کرده،
بله.
یه بار دیگه میگیم این یه جلوه هایی داره که این جلوه ها با هم دعوا میکنن، به هم شلیک میکنن.
من در واقع میخواستم بگم عمق هستی اینجوریه.
خب
و این معلومه که ما اگه نگاه با فهم عرفی، اولش هم گفتم از فهم عرفی ما خیلی دوره نگاه وحدت انگارانه به جهان، به خاطر این یا استدلال میخواد یه کشف و شهود. ولی حالا اگه یک عارفی به اینجا رسید، این کسرت ها براش بی‌معنا میشه. من یک چنین حرفی رو خواستم بزنم.
درست.
و البته خب تو نگاه ما اگه این پایین بشینید، به نظرمون میاد این دوتا وجه این کتاب با هم ناسازگاره. ولی نه، بودن آدم هایی که به هر دوتاش باور داشتن، آدم های معقولی هم بودن، جز این توضیحاتی هم خب دادن دیگه، استدلال هایی هم کردن. از جمله من یکی از یه تیکهی تو این کتابم، حالا اگه از خود کتابم بخونیم، چون این اشکالیه که به ذهن میاد.
آره.
که در واقع من گفتم از نگاه وحدت وجودی ها هر شخص مظهر اسمی از اسامی حضرت حق است و در واقع هر یک از اشیاء عالم وجود یگانه را از جنبه ای ظاهر میکنند. این الان شما مثلا یه مثال باز بزنم برای اینکه روشن بشه. شما نگاه بکنید، H2O در واقع یه مولکولیه که تشکیلنده آب دیگه، ولی این تو سه تا آب خودش رو در سه چهره، یکی چهره مایع بودن که همون آب باشه، یکی چهره گاز شکل بودن که بخار باشه، و یکی هم چهره چی؟ چهره جامدی که یخ باشه. در واقع یخ و آب و بخار هر سه تاشون H2O هستن، یه ساختار دارن، ولی تو سه چهره اینا خودشون رو ظاهر کردن. و وقتی ما میگیم وحدت وجود یعنی این در واقع معناش. یک موجود خودش رو در چهره های متفاوتی ظاهر کرده.
ولی میتونید فهرستی از انگیزه هایی که من ساکن تهران رو مجاب میکنه به اینکه وحدت وجود هم ارزش تأمل یا حتی پذیرفتن داره، میتونید فهرستی از انگیزه های اینجوری رو به من بدید؟ چون به هر حال این یه چیزیش که گفتن، مثلا یه زمانی هم اومدن گفتن آقا جهان چهار عنصر داره، آب و خاک و باد و آتش. الان دیگه کسی تأملی در این
انگیزه به نظر من همین که میتونه برای ما آرامش مطلق بده. همه ما آدما دنبال آرامشیم دیگه.
یعنی اگر
که از این جهت اگه نگاه بکنیم، یه نفری حالا یه نادری نامی یا یه حالا من خودم خیلی کوچیک‌تر از این حرفام، یه ملا صدر نامی، یه مولانا نامی، یه عطار نامی تو این عالم یه ادعای کردن، گفتن که اگه وحدت وجود رو قبول داشته باشی آرامش پیدا می‌کنی.
خیلی ازتون ممنونم، بزرگواری کردید. تشکر.
سلامت باشین.
اگر امری هست، اگر نه خداحافظی.
سلامت باشین. من از شما هم تشکر میکنم که این برنامه رو تهیه کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. همراهان عزیز و ارجمند، همچنان از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و دعوت می‌کنم شنونده کاری باشید از تولید و تأمین رادیو فرهنگ با عنوان کتاب گویا.